خانم فیرفاکس این ماجرا را رازی برای خود می دانست و آنچه که احتمالاً می دانست اساساً بر حدس و گمان استوار بود. آشکار بود که خانم فیرفاکس می خواهد موضوع صحبت را عوض کند و من نیز چنین کردم. بخش 14، صفحه 139. به مدت چندین روز متوالی به ندرت آقای روچستر را می دیدم و اگر ملاقاتی دست می داد زمان آن بسیار کوتاه بود. ظاهراً صبحها بسیار گرفتار مسائل تجاری و اداری خود بود و بعد از ظهرها هم غالباً شخصیت‌هایی از میلکوت با بانوانشان به دیدار او می آمدند و غالباً شام را هم در همانجا صرف می کردند. وقتی در رفتگی پایش بهبود یافت، به نوعی که می توانست سوار اسب شود، دائماً سوار اسب بود و شاید بدین دلیل که بازدید پس می داد و عموماً تا دیر وقت به خانه باز نمی گشت. یک روز برای شام میهمان داشت و به دنبال طرح‌ها و نقاشی‌های من فرستاد که حتماً محتوای این طرح‌ها را نشان دهد. میهمان آنطور که خانم فیرفاکس به من گفت خیلی زود آقای روچستر را ترک گفت تا در میلکوت در یک جلسه عمومی شرکت بکند، ولی از آنجا که شب بارانی بود و جاده به باتلاقی تبدیل شده بود آقای روچستر در خانه مانده بود و در جلسه عمومی شرکت نکرده بود. کوتاه زمانی پس از آن که میهمان آقای روچستر رفت، ایشان زنگ را به صدا درآورد و بعد یکی از مستخدمین پیغام آورد که آقای روچستر مایل است من و آدل را ملاقات کند. موهای آدل را شانه کرده و لباس تمیز و مرتب به تن او کردم و در مورد خود نیز مطمئن شدم که در حد کفایت آراستم. ما به طرف طبقه تحتانی و به اتاق پذیرایی رفتیم. آدل نمی دانست که برای چه منظور به اتاق پذیرایی دعوت شده است و مدتی این پا و آن پا می کرد. وقتی وارد اتاق شدیم، یک جعبه کوچک روی میز بود. آدل ظاهراً از روی غریزه فهمید که در آن هدیه است و در حالی که به طرف جعبه می دوید، به زبان فرانسوی فریاد زد. کادوی من! کادوی من! آقای روچستر با صدایی که طعم ریشخند و طنز را داشت گفت، بله، بالاخره به کادویت رسیدی، آن را بردار و در گوشه‌ای با آن مشغول باش، دخترک پاریسی اصیل که خصوصیات کامل همه فرانسویان را داری. به آقای روچستر نگاه کردم، در صندلی راحتی خود فرو رفته بود، سپس اضافه کرد، و بعد دیگر مزاحم من نشو، و تا زمانی که صدایت نکرده ام، همان گوشه بنشین و برای خودت سرگرم باش، کاری نکن که با سر و صدا همراه باشد. ظاهراً آدل کمتر نیازی به اخطار و تذکر داشت. او همیشه بر روی یک مبل می‌خزید و با اسباب بازی‌هایش بازی می‌کرد. این بار نیز در گوشه‌ای نشست و پس از جدا کردن کاغذهای کادویی از روی جعبه و درآوردن مقداری کاغذ از درون آن فریاد زد: به به، چه چیز قشنگی است! و آنگاه آرام و بی صدا مجذوب باقی مانده بود. آقای روچستر در حالی که از روی مبل راحتی خود نیمخیز شده بود و به اطراف می نگریست تا مرا بیابد و من در چارچوب در منتظر بودم گفت، دوشیز ایر، آنجا هستید؟ آه بله، بیایید اینجا، نزدیکتر بیایید. و صندلی را در نزدیکی خود کشاند و مرا به آنجا دعوت کرد و اضافه کرد، من از سر و صدای بچه ها خوشم نمی آید. برای مرد بیزن و بچه ای در سن و سال من، سر و صدای بچه ها مطلوب نیست. صندلیتان را از من دور نکنید، دوشیزه ایر. درست همین جایی که من نشستم بنشینید. البته اگر مایل هستید. من باید به اصول و ضوابط شهر نشینی عادت کنم. اما دائما فراموش می کنم و در کلامم لحن آمرانهی وجود دارد. به خصوص من نمیتوانم روی خانم‌هایی که سنی از آنان گذشته تأثیر مطلوبی به جای بگذارم. موقع خداحافظی با آنان میبایست بیشتر دقت کنم. او نمیخواهد که این مسائل را به من آموزش دهد. خانم فیرفاکس را میگویم. شاید هم فیرفاکس نام شوهرش بوده باشد. او زنگ زد و خانم فیرفاکس را هم به اتاق دعوت کرد. خانم فیرفاکس خیلی زود وارد شد و کیف بافتنی را نیز در دست داشت. شب بخیر مادام. من برای یک امر خیر به دنبال شما فرستادم. من ممنوع کردم که آدل درباره هدیه‌اش با من صحبت کند و حال او بغض کرده و گوشه گرفته است. ممکن است از او دلجویی کنید؟ این کار یکی از خیرخواهانه ترین کارهایی است که تا کنون انجام داده اید. آدل در حقیقت تا زمانی که خانم فیرفاکس او را به طرف مبل خود خواند، خانم فیرفاکس را ندیده بود و به محض آنکه صدایش کرد به سرعت به طرف او رفت و با انگلیسی دست و پا شکسته‌ای درباره هدیه‌ای که گرفته بود با خانم فیرفاکس صحبت کرد. آقای روچستر اضافه کرد: حال فکر می‌کنم نقش یک میهماندار خوب را ایفا کرده باشم و هر یک از میهمانانم را به طریقی مشغول داشتم و حال باید در کمال آزادی به آنچه که به آن علاقه مندم بپردازم. دوشیزه ایر، باز هم صندلیتان را به من نزدیک تر کنید. باز هم خیلی از من فاصله دارید. من در این حالتی که شما نشسته اید تا وضعیت راحتم را خراب نکنم نمیتوانم شما را ببینم و قصد ندارم که وضعیت راحتی را که در آن هستم خراب کنم. من طبق دستور او صندلیم را جلوتر بردم، ولی در حقیقت ترجیح می دادم که هرچه بیشتر در سایه قرار داشته باشم. اما آقای روچستر آنچنان قاطعانه دستور داد که من جز اجرای فوری دستور او چاره ای نداشتم. او به مدت 2 دقیقه‌ای به آتش خیره ماند و به ناگاه به طرف من برگشت و در من خیره ماند. او گفت: دوشیزه ایر، به من نگاه کنید. آیا من خوش قیافه ام؟ من باید در قبال این پرسش پاسخی آگاهانه و تا حدودی مبهم و نیز مؤدبانه می دادم. اما بی آنکه خود اراده زبانم را داشته باشم پاسخی از دهانم خارج شد: نه آقا. او گفت: آه بر این حرف زدنم، در شما چیز غریبی است. شما همین طور که می نشینید و دستهایتان را روی زانوانتان می گذارید و نگاهتان را بر روی فرش می دوزید، دارای جذابیت، وقار، زیبایی، سادگی و صداقت هستید. صداقتی که در کمتر کسی سراغ کردم. شما جز در مواقعی که می خواهید خداحافظی کنید به من چشم نمی دوزید. درست تنها در آن زمان نگاهتان را به صورت من می دوزید. درست مثل حالا. و وقتی کسی از شما سؤالی می کند و یا موضوعی را یادآور می شود که شما ناگزیر از پاسخ گفتن هستید، نگاه سریعی به سؤال کننده می کنید و پاسخی آرام به او می دهید، هرچند که ممکن است پاسخ شما تند و ناخوشایند باشد. منظورتان از این گونه رفتار چیست؟ آقا، من دختر ساده‌ای هستم. عذر می خواهم از اینکه در مورد پرسش شما درباره ظاهرتان این طور پاسخ دادم. سلیقه ها متفاوت است و زیبایی نیز در نزد هر کسی مفهوم خاصی دارد. در نتیجه هر کس نظری درباره زیبایی دارد. اما شما نباید یک چنین پاسخی می دادید. در حقیقت زیبایی اهمیت چندانی ندارد. ولی فکر می کنم در برابر نرمی که نسبت به خشونت‌های گذشته من نشان داده اید، این پاسخ موذیانه است و یک چاقوی قلم تراش را زیر گلوی من گرفته اید. خب، ادامه دهید. چه نقصی در من می بینید؟ فکر نمی کنید همه اعضای بدنم و نیز تمام طرح‌های صورتم مانند دیگر مردان باشد؟ آقای روچستر، اجازه دهید پاسخ نخست خود را اصلاح کنم. وقتی گفتم نه، دچار اشتباهی بزرگ شدم. ولی شما جوابتان را داده اید. حال باید پاسخگو باشید. از من انتقاد کنید. آیا از پیشانی من خوشتان نمی آید؟ آقای روچستر موهای روی پیشانیش را کنار زد و پیشانی که از آن آثار هوش و درایت احساس می شد پدیدار گردید. ولی در این شرایط تنها خیرخواهی و محبت دیده می شد. حال به من بگویید دختر خانم، آیا من یک احمق هستم؟ آقا، صرف نظر از این مسائل، اگر سؤال کنم که شما مرد انسان دوستی هستید یا نه، فکر نمی کنید دختر بیروح و خشکی هستم؟ باز هم آن قلم تراش را زیر گلوی من گذاشتید. علت این که این سوال را از من می کنید آن است که من از مصاحبت با کودکان خوشم نمی آید و نیز از مصاحبت با آن پیرزن متلذذ نمی شوم. پرانتز حال صدایش را پایین آورده بود. پرانتز بسته. نه بانوی جوان. نه من یک انسان دوست نیستم ولی بار وجدان را همیشه بر دوشم احساس می کنم و به علاوه من قلبی مهربان دارم. وقتی همسن و سال شما بودم آدم احساساتی بودم. بخشی از این عاطفی بودن به خاطر ضعف، بی سرپرستی و بدبختی بود، ولی بعد بر این احساس فائق آمدم و از آن زمان خوشبختی به من روی کرد. آن دختری که دوستش می داشتم مرا شکل و قالب بخشید و حال خود را تحسین می کنم. من موجودی سخت و خشک شدم، از میان آن توده خمیر بی شکل و بی حالت تبدیل به موجودی قالب گرفته و خشک شدم. بله، آیا برای من امیدی هست؟ امید به چه آقا؟ این که مجدداً از آن موجود سخت و خشک به گوشت و پوست و استخوان تبدیل شوم. فکر کردم می خواهد از من نظرخواهی کند و نمی دانستم که چه جوابی می بایست به این پرسش غریب او بدهم. چطور می توانستم بگویم که آیا او توانایی متحول شدن را دارد یا خیر؟ دوشیزه ایر، شما خیلی مات زده و مبهوت به نظر می رسید. و اگرچه انقدر مهربان نبودید که به من بگویید خوش قیافه هستم، با این حال در برابر این پرسش چهره ای مات زده به خود گرفته اید. علاوه برای شما دادن پاسخ آسان است، زیرا در برابر چشم های پرسان من، چشم هایتان را بر روی زمین می دوزید و به گل قالی می نگرید. اما بانوی جوان، من امشب بسیار سرحال هستم و می توانید با من به راحتی ارتباط برقرار کنید. با بیان این جمله از جای خود برخاست و در حالی که به سر بخاری تکیه داده بود ایستاد و در این حالت تمام بدن او و نیز صورتش به خوبی نمایان بود. سینه فراخ غیر عادیش تقریبا سایر اعضای بدنش را غیر عادی جلوه می داد. مطمئن بودم که بیشتر مردم فکر می کنند او مرد زشتی است. با این حال نوعی غرور ناآگاهانه در وجود او ریشه دوانیده بود، به نوعی که نسبت به ظاهر خود کاملا نظری متفاوت داشت. آنقدر مغرور بود که به سایر شایستگی های خود اتکا می کرد، شایستگی هایی که اکتسابی یا ذاتی بود و با تکیه بر این شایستگی ها می کوشید تا عدم جذابیت ظاهری را جبران کند. به همین روی نسبت به خود مطمئن بود. آقای روچستر تکرار کرد، امشب بسیار سرحال هستم و می توانید براحتی با من ارتباط برقرار کنید، و اضافه کرد، و دقیقاً به همین دلیل بود که به دنبال شما فرستادم. آتش و شمعدان مصاحبینی نیستند که بتوانند مرا اقناع کنند، و پیلوت پرانتز اشاره به سگ پرانتز بسته نیز قادر نیست خلع را پر کند، زیرا هیچ یک قادر به هم صحبتی نیستند. عادل تا حدودی بهتر است، اما با این حال از حد قابل قبول برای هم صحبتی بسیار فاصله دارد. خانم فیرفاکس هم به همین ترتیب. فکر می کنم تنها کسی که شایستگی هم صحبتی مرا داشته باشد شخص شما هستید. اولین باری که شما را به این اتاق دعوت کردم مرا دچار حیرت کردید. در نتیجه اندیشه ها و افکار دیگر درباره شما از سرم رانده شده بود و تقریبا شما را فراموش کرده بودم. اما امشب در آرامش زیادی هستم و آنچرا که ناخوشایند است از خود راندم و آنچرا که مطلوب و خواستنی است در خود طلبیدم. حال خوشحال می شوم که بیشتر در کنار من بمانید تا از شما چیزهایی بیاموزم. بنابراین صحبت کنید. به جای کلامی و حرفی تنها لبخند زدم، اما در این لبخند نشانه ای از تسلیم شدن و اطاعت کردن وجود نداشت. او اصرار کرد، صحبت کنید. درباره چه آقا؟ هر چرا که مایل هستید، من انتخاب موضوع و شیوه بیان را به خود شما وامی گذارم. همانطور آنجا نشستم و هیچ نگفتم و با خود فکر کردم، اگر او انتظار دارد که صحبت کنم، تنها برای آن که صحبت کرده و خود نمایی کنم اشتباهاً به سراغ من آمده است. شما دوشیزه ایر لال شده اید؟ من هنوز بی سخن نشسته بودم و کلامی بر لبان من جاری نمی شد. او خم شد و سرش را نزدیک من آورد و در حالی که می کوشید نگاهش را در نگاه من بدوزد گفت: لجبازی و کل شقی می کنید و مرا می آزورید. بی جهت پافشاری می کنم. من به شیوه نادرستی درخواست خود را مطرح کردم. دوشیزه ایر، از شما معذرت نمی خواهم. حقیقت این است و یک بار برای همیشه می گویم که می خواهم با شما به عنوان یک زیر دست رفتار کنم. پرانتز و جمله خود را اصلاح کرد. پرانتز بسته. منظورم این است که اگر من برتری بر شما دارم، نتیجه 20 سال تفاوت سنی و یک قرن تجربه بیشتر می باشد. این یک نوع برتری قانونی می باشد و با توجه به این بزرگتر بودن است که از این امتیاز استفاده کرده و از شما می خواهم که صحبت کنید و اندیشه های مرا از فضایی ناخوشایند که فرسوده است به فضایی خوشایند و دوست داشتنی وارد سازید. او با لحن فروتنانه‌ای سخن می گفت، تقریباً پوزش می خواست و عذرخواهی می کرد. من نسبت به فروتنی او بی تفاوت نبودم و هنوز هم نیستم. اگر بتوانم، واقعاً مایل هستم شما را سرگرم کنم آقا، واقعاً. میل دارم، اما نمی توانم موضوعی برای صحبت پیدا کنم، زیرا نمی دانم چه موضوعی برای شما جذابیت دارد. از من سوالی کنید و من بیشترین کوشش خود را می کنم تا مناسب ترین پاسخها را به شما بدهم. بنابراین در شروع صحبت آیا با من موافق هستید که من حق دارم تا حدودی برتری بر شما داشته باشم؟ تنها به این دلیل که از شما بزرگتر هستم؟ یعنی می توانم جای پدر شما باشم؟ و دیگر اینکه به علت تماس مداوم با مردمان و ملت‌های مختلف تجربه بیشتری از شما دارم، زیرا که لااقل نیمی از کره زمین را در حالی که شما در کمال سکون تنها با عده‌ای از دانش آموزان همسن و سال خود تماس داشته اید سیاحت کرده ام. هر طور که میل دارید فکر کنید آقا. این یک پاسخ صحیح نیست، بلکه پاسخی است که تا حدودی تردید برانگیز نیز هست، زیرا تفرامیز به نظر می رسد. به من پاسخ روشن و صریح بدهید. فکر نمی کنم شما حق دستور دادن را داشته باشید. صرفاً بدین دلیل که از من بزرگتر هستید و یا بیش از من جهان را دیده اید. مبنای برتری شما می بایست بر این اساس باشد که چگونه از سالهای عمری که گذرانده اید و تجربیاتی که کسب کرده اید سود جسته اید. آه، حال صریح صحبت می کنید. من باید بگویم که به هیچ روی شایسته من نبوده است که از اوقات و تجربیاتم در جهت خلاف استفاده کنم. ممکن بوده است که اوقاتم را به بتالت و بیتفاوتی گذرانده باشم، ولی هیچگاه در جهت منفی نگذرانده ام. مسئله برتری را رها کنیم، ولی در هر حال شما چه در حال و چه در آینده میبایست به دستورات من عمل کنید، بیان که از لحن آمرانه من برنجید یا ناراحت شوید. قبول است؟ من باز لبخندی زدم. با خود فکر میکردم واقعا روچستر دارای خصوصیاتی ویژه خود میباشد. ظاهراً او فراموش کرده است که سالانه 30 پوند پول به من میدهد تا به دستوراتش گوش فرادهم. آقای روچستر گفت: این لبخند خیلی خوب است، اما صحبت هم بکنید. آقا، در این فکر بودم که کمتر اربابی در حالی که به زیر دستان خود حقوق می دهد خود را به زحمت می اندازد که سؤال کند که از امر و نهی او رنجیده می شوند یا خیر. دست مزد زیر دستان؟ چی؟ شما از جمله زیر دستان من هستید که حقوق دریافت می دارید؟ آه بله، دست مزد و حقوق را فراموش کرده بودم. خب، با توجه به اینکه شما مزدور من هستید، آیا به من اجازه می دهید که کمی بر شما برتری داشته باشم؟ نه آقا، در این زمینه خیر، اما شما حق دارید به دلیل دیگری که فراموش کرده اید بر من ریاست کنید، و آن مورد این است که آیا کسی که به شما وابسته است به خاطر این وابستگی احساس آرامش می کند یا نه؟ من قلباً موافق هستم و احساس آرامش می کنم. و آیا شما رضایت می دهید که بسیاری از عبارات و رفتارهای سنتی را زیر پا بگذارم، حتی اگر بدانید که خلاف و نادیده انگاشتن این مقررات رسمی ناشی از گستاخی باشد؟ حتماً آها، من هیچگاه غیر رسمی بودن را با گستاخی اشتباه نمی کنم. من تا حدودی غیر رسمی بودن را ترجیح می دهم، اما من حاضر نیستم در برابر هیچ چیز، حتی به خاطر دستمزدی که دریافت می دارم، آزادی خود را بفروشم. لاف بیهوده نزن. بیشتر آزادی های فردی در گرو دستمزدی است که داده می شود. بنابراین حواست را جمع کن و در مورد مسائلی که از آنها اطلاعی نداری کلیت و تعمیم نده. به رغم آنکه ادعای شما را بی مورد و ناصحیح می دانم، اما در اندیشه خود شما را تأیید می کنم. هم شیوه بیان شما و هم موضوع سخن شما را می پذیرم. شیوه بیان شما صریح و صادقانه است. کمتر آدم با کسی برخورد می کند که این چنین صادقانه و رک حرف بزند. شاید در 1000 نفر 3 نفر مثل شما نباشند که این چنین صحبت کنند. اما نمی خواهم چاپلوسی شما را بکنم. اگر شما با دیگران متفاوت هستید و قالب متفاوتی گرفته اید، این دلیل شایستگی شما نیست. طبیعت شما را این چنین شکل و قالب بخشیده است و نیز من در نتیجه درگیری هایم خیلی شتاب زده هستم. شاید در تماس های بعدی به این نتیجه برسم که شما با دیگران تفاوت چندانی ندارید و ممکن است دارای معایب غیر قابل تحملی باشید که به شدت صفات خوب شما را تحت الشعاع قرار دهد. با خود فکر کردم شما هم ممکن است همین طور باشید. وقتی این اندیشه از مغزم عبور کرد، نگاهم نیز با او تلاقی کرد و ظاهراً او توانست از نگاهم اندیشه مرا بخواند، چرا که پس از این نگاه با شتاب گفت: بله بله، شما حق دارید، من هم دارای معایب بسیاری می باشم و مایل نیستم پرده پوشی بکنم و خود از وجود این معایب شما را مطمئن می کنم. خداوند می داند که من نمی خواهم نسبت به دیگران تند خوی و خشن باشم. من گذشته ای داشتم که همراه با یک رشته اعمال بوده است و این اعمال را در سینه خود حفظ کردم، به طوری که از اطرافیانم آنها را پنهان می کنم. من کارهای نادرستی کردم و باید بمانند دیگر گناهکاران نیمی از گناهانم را متوجه بخت بد و شرایط واژگون و نامناسب بدانم. به هر حال در سن 21 سالگی مرتکب اشتباهاتی شدم که هیچگاه نتوانستم آنها را جبران کنم. اما احتمالاً من با دیگران متفاوت هستم. شاید به خوبی شما و شاید هم عاقل‌تر از شما باشم. من تقریباً معصوم و بیگناه هستم. من به آرامش خیال، صافی وجدان، گذشته صاف و پاک شما رشک می‌ورزم. دختر کوچولو، وجدان و حافظه بدون لکه و بدون آلایش گنجینه گرانبهایی است، منبع فناناپذیر آزادگی و آسودگی است. اینطور نیست؟ وقتی شما 18 ساله بوده اید، حافظه شما و دفتر خاطرات ذهنتان چگونه بود؟ بسیار عالی، صاف و روان، سیال و خروشان، بیان که زهر آبی در آن راه یافته باشد. و در 18 سالگی من مانند شما بودم، کاملا مثل شما. ذات من دوشیز ایر بسیار عالی بود و سرنوشت جهتی خوب در پیش راهم گذارده بود. اما می دانید آنچنان که فکر می کردم نشد و من با همان طبیعت و ذات خوب و سرشت پاک باقی نموندم. شما خواهید گفت که این را نمی دانید و نمی خواهید باور کنید که من آدم پستی هستم. از نگاهتان به هنگام خداحافظی این موضوع را درک می کنم. بله، درست است، من آدم پستی نیستم، ولی حقیقت را بخواهید بدانید، این شرایط و محیط بود که ذات و سرشت مرا خم کرد و در هم ریخت. من یک گناهکار و یک مجرم معمولی هستم که همه جرمهایی را که فقرا و ثروتمندان در طول زندگی خود می کنند تجربه کردم. حتما تعجب می کنید که چرا در پیش شما اقرار می کنم. بدان که در طول زندگی آیندت در موارد بسیار مشاهده می کنی که بازگویی رازهای زندگیت یک نفر را که خودش مایل نیست و داوطلب شنیدن نیست انتخاب کرده ای. مردم به طور غریزی در میابند، همانطور که من درک کرده ام، این هنر نیست که انسان از خود سخنگوید، بلکه شنیدن و گوش فرا دادن به دیگران، آنگاه که از خود سخن میگویند هنر است. این گونه آدم ها به سخنان شما گوش میدهند، بیان که از سر بدخواهی شما را سرزنش کنند، و نه تنها سرزنش نمی کنند، که همدردی نیز می کنند، و با این حال این همدردی به حدی نیست که شما را نسبت به آن عمل ناپسند ترغیب کنند. چطور این را می دانید؟ آقا، از کجا همه اینها را حدس می زنید؟ من به خوبی این افراد را می شناسم و این مسائل را درک می کنم. با آنان سخن می گویم، با همون آزادی که در دفتر خاطرات روزانه ام اندیشه هایم را یادداشت می کنم. شما خواهید گفت که من می بایست دارای دید و شناختی متعالی باشم. باید باشم؟ اما می دانید که نبودم. زیرا وقتی سرنوشت مرا به راه خطا کشاند، نتوانستم راه صحیح را تشخیص دهم و در برابر نادرستی آرام و خونسرد باقی بمانم. من ابتدا مأیوس شدم و سپس رو به انحطاط و فساد گذاردم. حال وقتی یک آدم ساده‌لوح و شرور به خاطر اعمال پلیدش مرا خشمگین می سازد، نمی توانم خود را ستایش کنم که از او بهتر هستم. بناگزیر از اقرار هستم که من و او هر دو در یک سطح هستیم. همیشه آرزو می کردم که فردی استوار و سالم باقی بمانم. خدا می داند و من کوشش خود را کردم. وقتی شما دچار وسوسه راه خطا شدید، دچار پشیمانی دردناکی می شوید و پشیمانی سم زندگی است. اما آقا، گفته می شود که پشیمانی درمان خطاهاست. حقیقت ندارد و پشیمانی درمان اشتباهات نیست، بلکه بازسازی است که می تواند درمان بخش باشد و من می توانم خود را دوباره بسازم. من هنوز توان بازسازی دارم، اما بازسازی آدمی چون من فایده‌ای ندارد. آدمی گرفتار، آدمی دفن شده و لعنت شده چون من. علاوه از آنجا که خوشبختی مرا جواب گفته است، من حق دارم خوشبختی را به طریق دیگری طلب کنم و آن را به دست خواهم آورد به هر قیمتی که شده. آنگاه آقا، شما بیشتر و بیشتر به تباهی و فساد کشیده خواهید شد. ممکن است، ولی وقتی من به خوشبختی نیاز دارم، چرا نباید خوشبختی را احساس کنم؟ و من می توانم خوشبختی را به همان صورت که زنبور عسل شیرینی و عسل را در کندوی خود گرد می آورد به دست آورم و شیرینی زندگی را از کندو برو بایم. زنبورها نیشتان خواهند زد و طعم زندگی برایتان تلخ خواهد شد. از کجا می دانید؟ شما که هیچگاه تجربه نکرده اید، چطور با این قاطعیت و چگونه با این تضمین سخن میگویید؟ شما که از موضوع به اندازه این عروسک روی تاخچه بی اطلاع هستید، شما حق ندارید مرا موعظه کنید. شما نوجوان و مبتدی هستید. شما هنوز مراحل مقدماتی زندگی را تجربه نکرده اید و کاملا با رازهای زندگی ناآشنا هستید. من فقط سخنان خود شما را تکرار کردم آقا. شما گفتید که خطا و اشتباه پشیمانی به بار می آورد و گفتید که پشیمانی آفت زندگی است. حالا چه کسی درباره خطا صحبت کرد؟ من به سختی می توانم به ذهنم کار خطا را راه دهم. بقیده من آنچه که به ذهنم راه یافته است بیشتر یک الهام است تا یک وسوسه. اندیشه هایم دارای اصالت است، بسیار صادقانه است. من می دانم و به خوبی نیز از ماهیت آنها آگاهی دارم. به شما اطمینان می دهم که آنها شیطانی نیستند. و اگر هم افکار شیطانی باشند، میتوان بر آنها جامعه فرشتگان را پوشاند. فکر میکنم میبایست منصفانه عمل کرد و میهمانی که خواهان ورود به قلب من است، دروازه های قلب را به رویش بگشایم.